به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. اعتراضات ضد حکومتی در ایران ادامه دارد. جمهوری اسلامی از چه ساختاری برای مهندسی اطلاع‌رسانی به ویژه در حوزه اینترنت استفاده می‌کند؟ چرا این سرکوب‌ها با سکوت بین‌المللی مواجه شده و چگونه می‌توان این سکوت را شکست؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. معترضان در شهرهای ایران امروز هم به خیابان ها آمدند. شعارها کلیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. تا کنون دست کم 5 کشته گزارش شده است. محدود کردن اینترنت در ایران مانع انتشار اخبار مربوط به سرکوب ها شده و بعضی از شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای مربوط به ضرب و جرح و تیر خوردن مردم را حذف می‌کنند. این در حالی است که جامعه بین‌الملل درباره سرکوب‌های اخیر سکوت کرده. اینها و بیش از اینها با مهمانان برنامه امروز مطرح میشه. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان و تا دقایق دیگر نریمان غریب پژوهشگر اینترنت مهمانان این برنامه خواهند بود. صحبت رو با آقای مهدوی آزاد شروع می‌کنیم. آقای مهدوی آزاد، شما ارزیابتون از این اعتراضات چند روزه چی است؟ چطور دیدید این اعتراضات رو؟
بله، ببینید، اواسط بهمن ماه گروه عدالت علی، گروه هکری عدالت علی، یه سند بسیار محرمانه 7 صفحه‌ای از یک جلسه قرارگاه سارالله تهران منتشر کرد که در واقع مسئول امنیت تهران و امنیتی ترین قرارگاه ایران هست. تو اون جلسه که به ریاست حسین نجات بود و نمیدونم از اقتصاد تیم اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه مهراب بود و غیره، خیلی روشن شما می‌بینید اونجا گفته میشه که بزرگترین بحران کشور مسئله ارز ترجیحی است، همین کاری که الان دولت رئیسی کرده، و اونجا میگن جامعه در حال انفجار، از نیروی انتظامی شما میگید ناجا اونجا گزارش میده، وزارت اطلاعات گزارش میده و همه میگن جامعه در حال انفجار و وخید و شرایط وخیم آمار میدن. منظورم این هستش که این جلسه مال 30 آبان هست. از 30 آبان ما حداقل طبق سندی که ما الان میبینیم، دستگاه امنیتی ایران از وزارت اطلاعات تا ناجا تا سازمان اطلاعات سپاه منتظر امروز بودن. منظورم این هستش که حکومت در واقع با تمام ابزارهای امنیتیش، با 16-17 تا دستگاه اطلاعاتی، با پول نفت، در واقع 5-6 ماه هم تازه از مردم بی‌دفاع، از مخالفین جلوتر هست. با این حال، با وجود این تمهیدات بسیار گسترده، اینکه تو این توی سه استان حتی اینترنت رو قطع کردن، اصلا کشور رو تعطیل کردن، شما در 5 روز اخیر که امروز روز 5 محسوب میشه، میبینید اعتراضات مدام گسترش پیدا کرده، شعارهای اعتراضات سیاسی تر شده، خیلی به صراحت رأس هرم قدرت رو نشانه رفته و با اینکه حکومت شلیک هم میکنه، تا حالا حداقل 5 تا کشته داشتیم، منتها از حجم اعتراضات کم هم نشده. میخوام بگم که این شرایط ما رو در واقع با یک وضعیت جدید مواجه میکنه. میخوام به صراحت بگم برعکس اون چیزی که عده تصور میکنن، این اعتراضات سیاسی تر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم. حتی یکی از سیاسی ترین اعتراضات دهه اخیر، اعتراضات ظاهرا اعتراضی است که نه بر مبنای خشم اجتماعی یا انبار باروته، بلکه بر مبنای نگاه بلند مدته. چون اگر بر مبنای خشم اجتماعی بود میشد اعتراضات دی 96 روز اول باید خیلی بزرگ میشد، روز دوم خیلی بزرگ، روز پنجم باید کاهش پیدا میکرد. الان ما میبینیم روز پنجم بیشتر شده. مجموعا تصور میکنم با نسل جدیدی از اعتراضات ایران مواجه هستیم، نسلی در غیاب اعتراض، در واقع اعتراضات در غیاب طبقه متوسط، در غیاب کسانی که تصور میکنن پیشرو هستن و در واقع به صورت اجتماعی از بطن جامعه.
بسیار خوب. آقای نوری‌زاده، شما این اعتراضات رو چطور می‌بینید؟ اشاره کردن آقای مهدوی آزاد به تفاوت‌هایی که با اعتراضات دی ماه 96 داشت. من یه قدم می‌خوام برم جلوتر. به نظر شما این اعتراضات که الان شاهدش هستیم با دی ماه 96، با مرداد 97 و با آبان 98 چه تفاوت‌ها یا شباهت‌هایی داره؟
با درود به شما دوست عزیز آقای مهدوی آزاد و بینندگان عزیزتون، ببینید خانم دکتر ثابت، یه نکته رو من اینجا دارم میخواد تأکید کنم و این که ما با سه نوع تظاهرات در سالهای اخیر روبرو بودیم. تظاهراتی که در جنبش سبز دیدیم که سیاسی ترین بود، یعنی سیاسی به معنای اینکه شعارها و خواستها سیاسی بود، از یه حدود معینی هم فراتر نمی رفت. به معنای دیگه هنوز در چارچوب نظام تظاهرات انجام میگیره، رأی منو پس بده، رأی منو محترم بده. بعد تظاهراتی که داریم که واکنش، بنزین گرون میشه، واکنش ایجاد میشه، مردم عصبانی ان از روند کارها، واکنشی ایجاد میشه. و بعد تظاهرات گرسنگانه، تظاهرات فقر که در جامعه هست. منتها تظاهرات صنفی هم داریم که معلم ها و کارگر ها و غیره باز دارای شعارهای معین که بعضا سیاسی میشه. اما آنچه امروز داریم میبینیم آمیزه ایست از همه اینا. تظاهرات گرسنگان هست، فقرا هست، و در کنار این تظاهرات فقرا و گرسنگان بخش های میانی جامعه، ما الان حضور جوانان و دانشجویان رو داریم میبینیم، معلمان هم میبینیم، بازنشستگان هم میبینیم. بنابراین ما به یه آمیزه از مجموع این تظاهرات روبرو هستیم. مردمی غضبناک، آقای مهدوی آزاد خیلی به درستی اشاره کرد به اون سند، رژیمی که 6-7 ماه بوده میدونسته چنین اتفاقی میفته، این واکنشش به مردم. یعنی واقعا میخوام بگم رژیم پرت پرته. آقای رئیسی که اصلا از این جهان خارجه، خود آقای خامنه‌ای هم که چیزی براش نمونده جز تثبیت قدوم فرزند برای ولایت، ایشون هم اصلا انگار نه میبیند نه میشه.
با همین دست فرمون اگر برن آقای نوریزاده دیگه برای فرزند چیزی نمیخواد بمونه که ایشون
برنامه‌ریزی بکنه.
فقط یه چیزی که صحبت شما بود، اگر که ببخشید، اگه اجازه بفرمایید، گفتید الان این اعتراضات رو آمیزه ای از همه اعتراضات میبینید، یعنی هم گرسنگان هستن، هم معترضان سیاسی هستن، معلمان هستن و غیره. اگر اینطور باشه چرا این در شهرهای کوچکتر اتفاق افتاده؟ بزرگترین اعتراضات و تجمعات صنفی به ویژه معلمان که ازش نام بردید در شهرهای بزرگتر هست، در صورتی این اعتراضات رو در شهرهای کوچکتر خیلی گسترده داریم میبینیم.
ببینید در شهرهای کوچکتر مردم درد و بدبختی و زجر رو بیشتر حس میکنن. شما الان بختیاری رو نگاه کنید، دیر سالی بود بختیاری ها دلخون بودن، من باشون صحبت کردم. یا نیشابور، شهری که پایتخت فرهنگی ایران بوده، امروز در چه شرایطی به سر میبره؟ در این حال ساکنان شهرهای بزرگم معمولا یه خود نگاه میکنن تا ببینن قضیه چه خواهد شد. من مطمئنم، ما در تهرانم دیدیم نیروی انتظامی و سپاه آماده باشه کاملا در تهران. فقط یه چیزی که من نمیتونم بفهمم، این آقایون و خانمای اصلاح طلب، اینا هنوز انتظار معجزه از این رژیم دارن. هنوز هم که میان میگن نه چیزی نیست، رژیم برخورد خشونت‌آمیز نکرده.
آقای نوریزاده چه حرفی میزنین؟ دیروز مصاحبه کردن یکی از مدعیان اصلاح طلبی، گفتن که خب به نظر میرسه که حکومت خیلی این دفعه داره با مردم مدارا میکنه، به راه میانه‌ای دارن میرسن. 5 تا کشته داشتیم تا همین الان، معلومه چند نفر دستگیر شدن، معلومه چند نفر زخمی شدن.
متاسفم. بله
آقای مهدوی آزاد، یه نگاهی بکنیم به اینکه در ذهنیت افراد معترض چی میگذره. چیزی که در این دور از اعتراض ها باش مواجه هستیم اینه که خب به مساجد حمله شده، به حوزه علمیه حمله شده، به مراکز بسیج حمله شده، سازمان تبلیغات اسلامی، یعنی به نظر میرسه همه اون نهادهایی که جمهوری اسلامی روشون سرمایه گذاری میکنه، به نوعی پایگاه های قدرتش هستند، این دفعه هدف قرار گرفتن. بعد این توی شهر هم نبوده. یا ما باید بپذیریم که این اتفاق یک هماهنگی جمعی بوده در بین شهرهای مختلف که با وضعیتی که در ایران هست و اعتراضاتی که رهبری مشخصی نداره خب خیلی دور از ذهنه، یا اینکه به هر حال ذهنیت جمعی به یک باور خاصی رسیده؟ شما چطور میبینید قضیه رو؟
بله ببینید، ساختار اجتماعی ایران مخصوصا در 3-4 سال اخیر به خاطر تحریم ها، به خاطر فقر، ناکارآمدی، فساد واقعا عوض شده. یعنی 6-7 دهک جامعه الان زیر خط فقر، چند دهک از طبقه متوسط شهری اگه بخواد تعریف کلاسیکش رو در نظر بگیرید کاملا هول داده شدن به سمت طبقات فقیر. یعنی اون چیزی که شاخص طبقه متوسط هست، رستوران رفتن، سفر خارجی، شاخص دانشگاهیش هست، دیگه الان ندارن. چرا اینو دارم میگم؟ میخوام بگم بر مبنای تحولات جدید ما به نظرم هر بار باید به جامعه ایران نگاه بکنیم. من با این موافق هستم که در واقع معترضان از شرایط اقتصادی به شدت ناراضی هستند و حتما فقر یک شاخص بسیار مهمه. من تو موقعی که به جامعه ایران نگاه میکنم میبینم ما طبقات بخش‌های فقیر زیاد داریم که در اونجا اعتراضاتی نیست. ببینید محروم‌ترین استان در ایران استان ایلام هست در استان بر اساس شاخص ها در استان ایلام شما کمترین اعتراضات رو میبینید. در استان تهران و حالا استان البرز رو در نظر بگیرید، شما مناطقی دارید که به شدت محرومن، یا مناطقی حتی معروفن مثلا به حلبی آباد، مناطق به شدت حاشیه‌ای، آب و برق حتی اونجا نیست، شما اونجا اصلا اعتراضات نمیبینید، اعتراض اختشاش هیچی. منتها میاد میبینید بخش از قلعه‌حسن خان شهر قدس شما بگیرید بیاید از اونور دور بزنید به تا ساوه، توی اون منطقه شما میبینید در واقع اوج کورانه بحبوحه اعتراضات 98 است. من اسم این اعتراضات رو نمیگذارم اعتراضات فقرا، میذارم اعتراضات حذف شدگان. در واقع به همین خاطر من میتونم بفهمم که چرا اعتراضات بیشتر در حاشیه ها و یا در شهرهای کوچک اتفاق میفته. در حاشیه هایی که فقر از سر و بار از سر و کول ملت میباره اعتراض اتفاقا کمتر هست، منتها در اون حاشیه های اعتراض هست که شما میبینید بخش های بزرگ از طبقات متوسط شهری یا کسانی که بالمعال متعلق به طبقه متوسط شهری هستن به خاطر بحران اقتصادی هول داده شدن اونجا و دارن در اون بحران اونجا زندگی میکنن. این یه نکته است. دوم، موقعی که شما واکنش ها رو نگاه میکنید میبینید خب ما خیلی واضح میدونیم که اعتراضات رهبری نداره، درست کسانی هستن صدای اونها هستن، ولی اینکه معترضان همه دنبال یکی باشن ما میدونیم ندارن، میدونیم هماهنگی بین معترضان نیست، شاید گروهی باشه چند تا نقطه رو مثلا هماهنگ کرده باشه نمیدونم، منتها اینکه همه اعتراضات رو هماهنگی داشته باشه نه من نمیبینم هم چیزی. منتها شما شعارهای یکسان میبینید، یعنی میبینید از جنوب ایران از خوزستان که تازه مثلا دلیل اعتراضشون آب هست یا خاک هست، تا میاد تهران که دلیلش کاملا اقتصادیه، شما میبینید همشون علیه ولی فقیه شعار میدن، همشون شعار میدن نمیدونم یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، همه میگن فلسطین رو رها کن، فکر به حال ما کن، تقریبا در تمام این نقاط به قاسم سلیمانی و بیلبورداش حمله میشه. میخوام بگم یه جورای انگار یه نوع هماهنگی، یک نوع اجماع زیرپوستی در جامعه شکل گرفته بر سر اینکه نقد چارچوب‌های ایدئولوژیک این حکومت از ولایت فقیه شما بگیرید تا حالا جدیدترین مثلا اسطوره‌هاش قاسم سلیمانی. و نکته آخر که میخوام تاکید بکنم، چرا در طبقات متوسط شهری، چرا در شمال شهر تهران، خیلی سریع میپرسم، مثلا اعتراض نمیبینید؟ چرا در تهران اصلا، در شهر تهران، شهری که بین 8 تا آره، این یه سوال مهمه، من سعی میکنم در طول این جلسه کم کم جواب بدم، منتها با نگاه من اتفاقا میتونید بفهمید، به این خاطر که حداقل پیوندهاشون، حداقل پیوندهای طبقه متوسط شهری با حاکمیت همچنان برقرار هست، به همین خاطر همچنان اینها جزء اون حذف شدگانی که من میگم نیستن.
خب ببینید توی صحبتتون یه بخش این بود که به هر حال اینها با پایگاه ایدئولوژیک حکومت مشکل دارن، این مشکل طبقه متوسط شهری هم هستی که طبقه متوسط شهری قریب به اتفاق و مواقع اون چیزی که به هر حال نشون میده لزوماً پایبند به ایدئولوژی سفت و سخت اسلامی که شخص علی خامنه‌ای دنبالشه که نیست که.
بله ببینید اقتصاد ایران کاملا رانتیست، به شدت رانتیست و به شدت امنیتی. این یعنی چی؟ یعنی شما الان در ایران اگر بخواید دیگه یکی از بدنی ترین و سخت ترین کارها رو بکنید راننده تاکسی باشید، خب اینجا باز دوباره سازمان تاکسی رانی حراستش باید شما رو تایید کنه، تایید اولیه، درست استانداردهای در حد منظورم این هستش که منظورم این است که به همه شهروندان به دلیل این رانتی که پراکنده شده و حتی بعضی وقتا نمیدونن دارن رانت میگیرن و به خاطر این شرایط امنیتی در معرض خطرن. حالا در متوسط شهری خیلی با زبان ساده اونا چیزهایی برای از دست دادن دارند، به همین سادگی. در طبقه در شما موقعی که میرید در شهر قدس، موقعی که میرید در شهریار، موقعی که میرید در ساوه، اونا کمتر چیزهایی برای از دست دادن دارند. اینجاست که مسئله فقر برجسته میشه به عنوان یه شاخص اثرگذار که در واقع فقر شهروندان رو به جایی میرسونه که احساس میکنن دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن.
آقای مادر آزادی، تناقضی تو این تحلیل شما هست، یعنی در یک بخش از صحبت آقای نوریزاده، اگر که لطف کنین آقای نوریزاده رو به بحث اضافه کنین من ممنون میشم، ولی اگر اجازه بدید آقای نوریزاده فقط من همین تیکر رو از خود آقای مهدوی آزاد بپرسم. آقای مهدوی آزاد، توی بخش از صحبت میگید که این اعتراضات اونها که خیلی فقیر هستن نیست، یعنی از یه سطحی برخورداری بیشتر هست، در یک بخش دیگر میگید که خب برای طبقه متوسط یه طبقه است که گاهی اوقات خواهان حفظ وضع موجود است حتی اگر در شرایط سختی به سر میبره. بالاخره ما داریم راجع به چه جمعیتی حرف میزنیم؟
اولا به نظر دکتر نوزاده اتفاقا بهتر از من بتونه توضیح بده، استاد ما هستن، باعث افتخار من هست ایشون اینجا هستن. مطمئنا تناقضی نداشت، به زبان خیلی ساده تو سه تا جمله میگم، من دارم میگم اعتراضات فقرا نیست، بلکه اعتراضات محذوفینه، کسانی که حذف شدن و به حاشیه رانده شدن و مسائل اقتصادی اینجا در واقع دلیل بیشتری میشه، دلیل عامل میشه، دلیل مؤثر میشه، برای همین در نقاطی که شهروندان کمتر چیزی دارن برای از دست دادن در خیابانن، در نقاطی که شهروندان همچنان به ساختار رانت نامرئی وصف هستن یا از ساختار اعمال قدرت امنیتی همچنان میترسن، مثل اون راننده تاکسی که ممکن هست مجوز تاکسیشو لغو بکنن، در اونجا شما اعتراضات هنوز کمتر میبینید.
بسیار خب، آیه نورزاده تحلیل شما رو بشنویم.
ببینید، من با یه بخشی از حرفای آقای مهتوی آزاد موافقم، با یه بخشی نیستم. به این معنا من تقسیم بندی کردم تظاهراتو، اونایی که سیاسی بودن با اهداف سیاسی، اونایی که صنفی هستن با اهداف صنفی، که به زور مثلا گاهی شنیدیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد نه در محدوده کار خودش، بعد محرومین جامعه بودن، اون تظاهراتی که اونا شاهدش بودیم. الان یه کامبینیشن یا مزیج یا یه مخلوطی شده، فقرا اون موتور شدن به خاطر اینکه دارن فریاد میزنن گرسنن به خاطر اینکه چیزی ندارن. بعد در کنار اون طبیعی است محذوفان، حذف شدگان، اونا رو هم داریم مشاهده میکنیم. و بعد این بار من دارم میبینم طبقات تحصیل کرده، دانشجو، معلم، اینها هم وارد این حرکت شدن. نکته دیگر که من میخوام در اینجا زیاد با دوستمون موافق نیستم اینه که اشاره به شهرهایی مثل تهران کردن، به شهرهای بزرگ، که اینجا کسانی هستن که منتفع میشن. من چنین نگاه نمی کنم. به این نظر من نگاه میکنم که نفرت عمومی از نظام فقط همونطور که خودشونم گفتن محدود به فقر و نداشتن نیست. ملتی از این نظام نفرت داره، ملتی این نظام رو نمیخواد. ولی شعارها، دقت کنید، شعارها از خط قرمزها خیلی پایین تر اومد. حتی چیزهایی که در ادبیات ما زیاد رایج نیست در مورد آقای خامنه ای گفتن، در مورد آخوندا گفتن، این نشان دهنده اینه که این نفرت وجود داره. منتها
همینجا اگر لطف کنید آقای نوری‌زاده، حالا این جمعیت، این ملتی که نظام رو قبول نداره، حکومت رو قبول نداره، سیاست‌گذاری هاش به بدبختی و فقر و ناامیدی و سلب زندگی از میلیون ها نفر تبدیل شده، اگر بخواد تحولی ایجاد بکنه چه راهی پیش رو داره؟
الان براتون عرض میکنم. اولا یه نکته رو اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم. ببینید، ما توی ایران چندین نوبت شنیدیم رضا شاه روحت شاد، تو خوزستان شنیدیم رضا پهلوی برگرد، درسته؟ تمام رسانه ها در خارج و تمام تحلیلگران اینو اصلا نادیده میگیرن. من سلطنت طلب نیستم، همیشه هم گفتم، اما آنچه که مردم دارن به ما میگن یگانه پیامی است که میشنویم، از هیچ چیز دیگه اس نمیبرن.
چرا آقای نوری‌زاده؟
نه،
دیروز تو همین برنامه اتفاقا مطرح شد، یعنی تو یکی از تحلیلگران این برنامه، حالا در ابتدای امر گفتش که آلترناتیو نیست، ولی در پایان برنامه از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو، یعنی منظورم اینه که اومده پخش شده.
نه ببینید، من نمیگم، اصلا نمیخوام بگم ایشونو به عنوان آلترناتیو معرفی کنیم، اما اون خواست جامعه رو منعکس کنیم. ممنون از شما که این کار کردید، برای اینکه مردم در داخل سرگیجه گرفتن این خارجی ها چی میخوان.
شخص خود شاهزاده فکر میکنی نباید اینجا عملیاتی بیشتر نشون بده؟
حتما باید این کار رو بکنه، حتما. وقتی مردم کسی رو صدا میزنن او باید پاسخ بده. رضا شاه نمیتونه از گور بیاد پاسخ بده، ولی نوه او میتونه پاسخ بده. مردم منتظرن که این رو ببینن.
خب پاسخ سوال من رو هم اگر لطف کنیم بدی، بحث مربوط به تحول، گفتم این تحول جمعی، اون تحول اجتماعی چطور باید رخ بده؟
من 20 ساله دارم این رو میگم، مینویسم، یگانه راه نجات ایران حضور خیابان، مردم در خیابان. این حداقل باعث میشه این خارجی ها که همه چیز رو ایگنور میکنن تو ایران یه ذره توجه بکنن. مثل سال 57 حضور مردم در خیابان مستمر 20 روز، یک ماه، نه در 5 تا شهر، در 100 تا شهر. اون وقت مطمئن باشید این نظام پایدار نخواهد بود. نظام سسته، نظام در درونش به هم پیچیده است. نگاه کنید آقای قالیباف رئیس مجلس، رئیس جمهور قبول نداره، رئیس جمهور اونو. بنابراین می شود این رژیم رو تکان داد. دچار خونریزی های شدید و جنگ داخلی هم نشه.
بسیار خوب آقای مهدوی آزاد، یه نگاهی بکنیم به این که در روشی که حکومت در پیش گرفته چطوری داره مهندسی اطلاعات میکنه. یعنی ما در یک همچین وضعیتی، مهمان دیگه‌ای به ما پیوستن، اجازه بفرمایید ایشون رو هم دعوت بکنیم در بحث صحبت داشته باشن. نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت از لندن همراه ماست. آقای غریب، من سوالی رو بعدا خدمت شما مطرح میکنم، ولی اگه اجازه بدید صحبت رو با آقای مهدوی آزاد پی بگیرم. آقای مهدوی آزاد، همونطوری که داشتم میپرسیدم، چطور جمهوری اسلامی داره مهندسی اطلاع رسانی میکنه، مهندسی اطلاعات میکنه اینجا؟ ببینید، در رسانه های داخل بهشون گفتن از کلمه های خاصی استفاده نکنن. در بخش رسانه های خارجی به روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجی، نماینده هایی که دارن در ایران، بهشون اجازه خروج از تهران داده نشده. به عنوان مثال اشاره میکنم، به خبرنگار الجزیره اجازه ندادن که از شهر خارج بشه، داشته میرفته مثل اینکه جلوش رو گرفتن. در بخش اینترنت رو قطع کردن. در خیلی از شهرها برای چند روز اینترنت های موبایل کاملا قطع بود. در یک همچین وضعیتی آیا ما شاهد تاکتیک جدیدتری هستیم از سوی حکومت نسبت به آبان 98؟
بله، من داستان در واقع سند گروه عدالت علی رو که توضیح دادم این بودش که به هر حال قرارگاه سارالله به عنوان مسئول امنیت تهران یه جورایی در واقع بالا دست هرم امنیتی، تامین امنیت، نگه داشتن شهرها در کل ایران. از 7 ماه پیش ما حداقل میدونیم تو این جلسه داشته، این جلسه کارگروه جلوگیری از اعتراضات امنیتی معیشت پای همچین چیزی اسمی براش گذاشتن. یه اشکالی در جامعه ایران وجود داره موقعی که صحبت از پروپاگاندا یا برخورد امنیتی میشه. مثلا تصور میکنم پروپاگاندا یعنی اونی که میاد میگه خامنه ای خوبه، فکر میکنم پروپاگاندا یعنی اینه. یا مثلا اگه کسی اومد گفت جمهوری اسلامی خوبه یا مردم بهش رأی بدید، این یعنی پروپاگاندا. ممکن است اینم پروپاگاندا باشه، منتها تعریف پروپاگاندا، تعریف عملکرد امنیتی در حوزه اطلاع رسانی خیلی تعریف عظیم و وسیعه. سانسور یکی از بخشای کوچیکشه. حالا چه پارازیت شبکه‌های ماهواره‌ای، چه قطع کردن اینترنت، چه اینکه در داخل به روزنامه‌ها بگن چیزی ننویسید، چه اینکه در خارج روزنامه‌نگاران خارج کشور پدر مادرشون رو احضار کنن، نذارن حرف بزنن. این میشه یه بخش کوچکی از ماجرا به نام سانسور. از اینجا شروع میشه با پخش اطلاعات در واقع غلط، پخش بهش میگن دیس انفورمیشن. دوباره این بخش دیگری از ماجراست. اون چیزی که اما الان من میبینم در حوزه تروریستانی، چون بله گفتید، اگر بخوام در 2 جمله بگم، یک، ساختار امنیتی تروریستانی ایران داره میره به سمتی که مانع از در واقع تسری پیدا کردن اعتراضات به بقیه بخش ها و مشخصا به دانشگاه ها یا اخشار بشه. یعنی جلوگیری بکنه از اینکه دانشگاه ها بیان یا ناگهان به اعتراضات بپیوندن، اصناف به صورت منسجم بیان به اعتراضات بپیوندن. دو، چیزی که من میبینم، ساختار اعتراض رسانه ایران مثل آبان 98، مثل دی 96 به شدت داره سعی میکنه از اعتراضات تصویر در واقع تصویر آشوب، تصویر کسانی که از خارج اومدن، تصویر اغتشاشگر بسازه. به همین خاطر که شما میبینید در رسانه حتی نزدیک به سپاه پاسداران هم برای اولین بار میبینید فوشای خارمادری که با آقای خامنه‌ای داده شده رو مجسمه میکنن. به همین سادگی، به این خاطر که این در ذهن طبقه متوسط شهری میتونه این تصویر رو بسازه که خب اینا مثلا ممکن هست زبانم لال اوباش باشن. این همون بازی سر آقای ترامپ هم انجام دادن.
هنوز با این پرونده 40 ساله‌ای که داریم از این طرز روایت سازی و مخدوش کردن اعتبار اونچی که داره در خیابان اتفاق میفته، فکر میکنید افکار عمومی پذیرای این بخش از تبلیغات حکومتی هست؟
این پیچیده ترین بحث امروز ماست. هدف تعریف از افکار عمومی کجاست؟ اگر تعریف از افکار عمومی کسانی که اینترنشنال میبینن یا بی بی سی میبینن، نه نمیپذیرن. ولی اگر منظورتون از افکار عمومی اونایی که مسجد میرن باشن، واقعا مسئله متفاوت میشه. مدت هاست، بیش از حد اقل 1 دهه
هست. جمعیتی که مسجد میرن چقدر فکر میکنن؟
همین عرض میکنم. این اتفاقا یکی از نشانه های بسیار جدی در واقع ورشکستگی سیاسی در جمهوری اسلامی است. به این خاطر که بیش از 1 دهه دیگه سعی نمیکنه عضو جدیدی بگیره. دیگه سعی نمیکنه طبقات متوسط شهری رو خیلی قانع بکنه، بلکه بیشتر فقط هدفش قانع کردن کسانی است که به صورت کلاسیک طرفدار جمهوری اسلامی یا در ارتباط با ساختار تبلیغاتی اون هستند.
بسیار خب، همین الان هم خبر رسید که معترضان در شهر کرد هم همین الان در خیابان‌ها حضور دارند. آقای غریب، یک بحث سکوت بین المللی هست در مورد اعتراضات اخیر. مهمترین بخشش اینه که حالا در کناری که مردم، این ارتباطمون قطع شد با آقای غریب، بسیار خب برمیگردیم با آقای نوریزاده. آقای سوال آقای غریب رو میذاریم وقتی که ارتباطمون دوباره با ایشون برقرار شد بپرسیم. آقای نوریزاده، اتفاقی که الان داره در ایران، خیلی خب برگشت آقا، این اینترنتتون یه فکری به حالش بکنین. خوبه که شما از لندن داریم میایم، بعد داریم راجع به ضعف اینترنت در ایران و مشکلات اینترنت ایران حرف میزنیم.
نه دوربین بودش، ولی در مورد
ببخشید پس بذارید من سوال مفصل مطرح بکنم خدمتتون. یه بخش بحث این هست که در ایران اینترنت ها رو قطع کردن، یه بخش دیگه اینه که رسانه های مجازی سوشال میدیا مثل اینستاگرام ویدیوهایی رو که مردم میذارن، به خصوص اکانت 1500 تصویر اعلام کرده امروز که ویدیوهاشون رو حذف میکنن. خود کانال ایران اینترنشنال هم اعلام کرده که ویدیوهایی که از اعتراضات داره میذاره حذف میکنه اینستاگرام. ما داریم راجع به یک همدستی پشت پرده حرف میزنیم یا اینها به طور اتفاقی داره اتفاق میفته؟
سلام میکنم خدمت شما مهمانانتون. در مورد اینستاگرام ببینید، قبلا هم اتفاق افتاده بود، یه گایدلاین دارن، یه قوانین و مقررات دارن که اگه در مورد مرگ، آرزو مرگ واسه کسی بکنید یا کسی تهدید بکنید، پستتون به صورت اتوماتیک نه توسط یه شخصی پاک میشن اینستاگرام. و چون تو شعارهای مردم تو این چند وقت اخیر گفته بودن مرگ بر خامنه ای، و این کلمه رو چون به زبانهای مختلف تر خودشون دارن تو سیستمشون، اگه تو ویدیو باشه این بگنی حرفو، مثل که الان من این ویدیو رو بذاری تو اینستاگرام پاک میشه اتوماتیک یا تو توضیحات ویدیو
باشه. آخه مثلا اینکه شما در همین رسانه‌های مجازی میبینید که صحنه مرگ یه نفر رو نشون میدن، جورج فلوید وقتی پلیس گذاشته بود پاشو رو گردنش 8 دقیقه طرف رو داشت میکشت، اینو نشون داد در رسانه‌های اجتماعی. در اوکراین همین الان شما نگاه کنید، مثلا صحنه‌های خیلی فجیع، خیلی ترسناک و دلخراشی از جنگ داره.
سوریه
مثلا مثال دیگرش.
در این ویدیوهایی که حالا تصویری هستن، بعضی موقع حالا جورج فلوید یه ذره سخت بود واسه اون سیستم که بفهمه حالا اون شخص چه اتفاقی داره میفته، داره میمیره یا
بابا غریب. ما رسید حالا که ما بدبخت شدیم و تو خیابونا هستیم، یه دفعه اینستاگرام سیستمش هوشمند شد.
نری ارتقا دادن این سیستم. ولی میخوام اینو بگم به خدمتتون که توی آبان 98 این اتفاق افتاد، همین واسه 1500 تصویر و ویدیوهاشون اینستاگرام حذف می‌کرد. و وقتی فشار رسانه از یه رسانه خارج کشور، مثلا انگلیسی زبان، اون بهشون فیسبوک پیغام دادن که چه اتفاقی افتاده، چه ویدیو داره پاک میشه، گفتن که چون الان در مورد تظاهرات داریم صحبت میکنیم و کسی آرزو مرگ واسه کسی واقعی نمیکنه و شعارهای تو تظاهر هستش، ما واسه 2 هفته میذاریم که این ویدیوها تو اینستاگرام بمونه. بعد الان 2 هفته تموم شده و دوره تظاهرات جدید داریم و میبینیم که
خب این
اتفاق
داره میفته. رسانه خارجی، روزنامه‌نگار خارجی که باید این اعتراض رو به گوش اینستاگرام برسونه، یعنی چگونه است که یک ملت باید صداش خفه بشه به این دلیل که اینستاگرام یه سیستمی به قول خودشون هوشمند داره اونجا؟ واقعا اینه جریان؟
یه مشکلی که ما میگم کسایی که مخالف جمهوری اسلامی دارن اینه که واقعا توی رسانه‌های خارج کشور کم هستیم. حالا آقای نوزا میدن مطالب عربی می‌نویسن، ولی توی مسائل انگلیسی واقعا مطالب خیلی کم هستش در مورد ایران. هم کسی هم نمیخواد که سایر کسی بگیره، طرف کسی بگیره. همون اتفاقی میفته واقعا کم داره گزارش میشه. و واقعا یه چیزی که ظریف داشت واقعا این طرفداران خودش تو رسانه‌های مختلف توی خارج کشور متحد کرده بود، مطالب می‌نوشتن برای حمایت از سپاه، برای همه چی واقعا متحد بودن. و ما این اتحاد رو نداریم متأسفانه. الان کسی هم حتی تو وبلاگ شخصی خودش این مطالب انگلیسی نمی‌نویسه. مثلا امروز تو خوزستان شروع بوده، اینترنت رو قطع کردن، یه پاراگراف هم انگلیسی می‌نویسه که کسی بدونه تو گوگل می‌کنه ببینه چه اتفاقی افتاد تو خوزستان، هم چه اتفاقی نمی‌افته. و خیلی هم کم هستش. و می‌دونیم که مثلا حسین رونوی یادمونه تو والستریت جورنال مطلب نوشت، چقدر سر و صدا کرد، چون واقعا یه نفر اومد یه چیزی نوشت. و اگه این مطالب زیاد باشه و فشار رسانه‌ای هم اینجوری زیاد بشه به اینستاگرام یا حالا به شبکه‌های اجتماعی دیگه، می‌بینیم که اینستاگرام واقعا یه لطف بزرگی داره می‌کنه. شما الان لوگوی سپاه بذارید، فرمانده سپاه باشید، در مورد سپاه بنویسید، پاک می‌کنه اتوماتیک. حالا اون سایدش هم باید نگاه کنیم که واقعا همدستی نمی‌کنه، ولی خب یه چیزی هستش که در مورد مرگ کسی این سیستم اتوماتیک متأسفانه
این همکاری این کمکاری از هر طرفی که رخ میده آقای غریب خیلی بسیار کار ناشایستی است. برای رسانه‌های اجتماعی برای این هستن که مردم در جریان اتفاقی که همون لحظه داره میفته بیان، خیلی زودتر از خبرها، خیلی زودتر از رسانه‌ها. اصلا نفس وجودی اینا اینه، برای این نیست که بریم اکثر رستورانمون رو لزوما حتما بذاریم اونجا. اگه اجازه بدید من صحبت رو با آقای مهدوی آزاد ادامه بدم با همین محور مهمی که شما اشاره کردید.
نوبت شما بود. حرف می‌زدید. بله. شما داشتید با من حرف می‌زدید وقتی ایشون برگشتن. ببخشید.
برمیگردم به شما.
آقای مهدوی آزاد هر وقت منم به ایشون بدید.
بذارید پس محوری که برای خود شما نگه داشته بودم صحبت کنم باهاتون. همینجا اشاره کردن که مطلب به زبان انگلیسی در بین در رسانه‌های دیگه کم منتشر میشه و به اضافه این که خب اونهایی که در خارج هستن، ظریف مثلا تونسته بود یه گروهی رو برای خودش بکاره یه جایی، ولی الان دیگه اون گروهی که مخالف جمهوری اسلامی هستن صدای خیلی رسایی ندارن. به نظر شما اپوزیسیون این وسط چی کار داره میکنه؟ ما اصلا میبینیم هیچ نشانی از همراهی اونها با اتفاقهایی که در داخل داره میفته؟ اگر اینها مطالب نمیتونن به زبان انگلیسی بنویسن، اگر حضور و نمود بیرونی و خیابانی ندارن در حمایت از اعتراضها، پس چرا اصلا اسم خودشون میذارن اپوزیسیون؟
ببینید، اولا ما نویسنده ایرانی به زبان انگلیسی زیاد داریم. اونتا مشکلشون اینه تو هر روزنامه که هستن، چون دلشون میخواد برن ایران و بیان، رعایت تمام اون ضوابطی رو که وزارت ارشاد میذاره میکنه. بنده خیلی هاشون رو میشناسم، دوستان بنده هم هستن، یکی دوتاشون که یه زور پا اون برگشتن زندان افتادن، مشکل شدن، مثل آقای رضاییان یا دیگران گرفتار مشکل و 4 سال زندان شد. راجع به نویسندگان خارجی، ببینید اکثریت این نویسندگانی که حداقل در مورد ایران توجهی دارن، اکثرا آدمایی هستن با ذهنیت‌های چپی عقب افتاده. سال 57 من یادم نمیره، هر کدومشون که میمدن ایران، اولین سوالی که از من روزنامه نگار دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات میکردن، خب امروز چند تا کشته شدن، کیا بودن بزرگ، فقط کشته، فقط دنبال این بودن. و اصلا یکیشون نیومد تظاهرات طرفداران قانون اساسی رو پخش بکنه. این خیلی جالب بود. و کسانی که به اینا خوراک میدن، الان جمهوری اسلامی یه تیم بزرگ داره، لابی جمهوری اسلامی در امریکا با این روزنامه نگارا دیدار میکنه، پسته و خاویار هم بهشون میده و خیلی هم ازشون تجلیل میکنه. توی فرانسه هم میتونه، ولی دیروز در فرانسه فیگارو مطلب بسیار جالبی نوشته بود. یعنی میخوام بگم ما کوتاهی میکنیم، ما هم باید بریم مرتب سراغ اینا.
سوال من همین بود که چرا کوتاهی میکنیم؟ من سوال بود،
بنده به نفتی به بنزه خودم تلاش میکنم، ولی من یکی که نیستم، باید بقیه هم این کارو بکنم.
خیلی خب باش. پس اول به هر حال این بخش صحبت، تصویر شما فریز شده آقای نوریزاده، حالا بله. اگر که ارتباط درست بشه آقای مهدوی آزادی، یه نگاهی بکنیم به اینکه چرا اروپا و آمریکا در قبال این آدمکشی ها در خیابان های ایران ساکتند. خسته شدیم از بس که گفتیم اونا چقدر ساکتن، ولی مسئله اینه که الان همین الان یک طرف جمهوری اسلامی رو داریم که به رغم اینکه مردم در اعتراض به وضعیت موجود در خیابان هستند، با شکم سیری هنوز داره با غرب گفتگو میکنه، هنوز دعواش سر اینه که سپاه پاسداران از لیست تحریما در بیاد یا نیاد. خب سپاه پاسداران تروریست دیگه، همین الان تو خیابون‌ها به روی مردم اسلحه کشیده، 5 نفر آدم توی چند شهر کشته شدن. در یک همچین وضعیتی اونها دغدغه‌شون این که سپاه پاسداران در بیاد یا در نیاد، اینها هم به نظر میسه که خیلی علاقه به این ندارن که پا پیش بذارن، یه امتیازی بدن، وضعیت رو به گونه‌ای تغییر بکنن. چرا این گونه است؟
والا فکر میکنم که شاید اصلا سوال اشتباه باشه، به این خاطر که اصل سوال بر مبنای این پیشفرض شاید نچندان غیر صریح بنا نهاده شده که باید جور دیگه باشه. یعنی مثلا اصل سوال انگار کسی که میپرسه در ته ذهنش انتظار داره که جور دیگه باشه. نه، همه چیز همونطور که هست که باید باشه در دنیای وحشی سیاست. در واقع در ایران ما میدونیم چی شده. روحانیان اگر بخواد به منافع ملی فکر کنید، حتی اگر به منافع جمهوری اسلامی ایران هم بخواد فکر کنید، به منافع روحانیون هم بخواد فکر کنید، حتما به نفعشون که الان برجام امضا کنن، از فرصت استثنایی فعلی استفاده کنن، به بازار نفت برگردن، بتونن جای خودشون تثبیت کنن، جای روسیه رو پر کنن. منتها خب چون در واقع بخش بزرگی از حکومت ظاهرا در تیول روس هاست، کرملین نفوذ داره در ایران، به هر حال آقای خامنه ای و نیروهای نظامی ایران تصمیم گرفتن که به عنوان ابزار روسیه در ماجرا باشن.
قضیه بالا بگیره، اونها باید بین موجودیت خودشون و موجودیت روسیه یکی رو انتخاب بکنن دیگه، نه؟
همیشه در ساختار تمامیت خواه مسئله اینطوری است که به اشتباهاتی میکنن که بعدا در گذر تاریخ شما نمیفهمید چرا اشتباه کردن. میگم یکی از بزرگترین سوالاتی که در مورد هیتلر مثلا مطرح هست، که نهایتا به سقوطش انجامید. چرا اصلا به روسیه حمله کرد؟ نبرد بارباروسا رو اصلا برای چی انجام داد؟ تو اون جلسه معروف اسنادی که حالا وجود داره نشون میده که اغلب ژنرال‌ها مخالف بودن، همه میگفتن اشتباه متو انجام شد. در مورد ایران هم اشتباه محاسباتی جدی من دارم میبینم، خامنه‌ای اشتباهات محاسباتی جدی داره. در طرف غربی هم راستش بخواید که اساسا از خاورمیانه به سطوح اومدن، خودشون هم مشکلات خودشون رو دارن، زورشون هم نمیرسه دیگه. حالا میدونم با این حرف من خیلی هم مخالفن، ولی آمریکا حدود 2 دهه تو افغانستان هر چی بگید خرج کرد، هر کاری بخواد کرد، زورش نمیرسه. میدونید ساختار اجتماعی خاورمیانه به اضافه مجموعه معادلات پیچیده طوری است که به سادگیش نمیتونن غربیا کاری بکنن. برای من خیلیشون که میخوان در برن، خیلیش هم براشون چیزای دیگه مهم نیست، منافع امنیتیشون، اینکه سیل مهاجران راه نیافتن، این چیزا براشون اهمیت بیشتری داره تا حقوق بشن.
بسیار خب آقای غریب، من برمیگردم خدمت شما، ولی میخوام یه بخش صحبت رو با آقای نوریزاده ادامه بدم. آقای نوریزاده، قبل از اینکه سوالی مطرح بکنم، در ادامه اون صحبتی که شما کردید، مآل‌اندیشی و فرصت‌اندیشی که هموطنان ایرانی خارج از ایران دارند به این دلیل که به ایران سفر میکنند، حاضر نیستند که عملا هزینه بدند و به نوعی حمایت بکنند مردم داخل رو، اجازه بدید یه صحبتی از وریا غفوری هست که دیروز منتشر شده. صحبت‌های وریا غفوری رو بشنویم، برمیگردیم.
من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم، این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن.
آیه نوریزاده، این صحبت رو وریا غفوری میکنه، یه شخصیت سرشناسی است در داخل ایران، در داخل ایران خیلی چیزا داره که از دست بده، ولی با این حال کنار مردم میسته. چگونه است که هموطنان خارج از ایران یا کسایی که به هر حال خودشون رو معترض و مخالف جمهوری اسلامی میدن، من راجع به اونایی که برمیگردن ایران هم حرف نمیزنم، چرا اینها عملا حضور خیابانی در بیرون ندارند؟ در صورتی که پیش از این داشتن، مثلا شما تو 88 میدیدید که اینا بیرونن.
خیلی متاسفانه ببینید یه سری اونایی که خیلی فعال و جلوی صف بودن یا دیگه رفتن یا پیر شدن، نسل جوانم گم کرده خودش رو، هویت ملیش رو گم کرده، یعنی براش خیلی اهمیت نداره تو ایران چه میگذره، چون اون سرنوشت رو با این طرف پیوند داده، مگه استثناهایی که بیشترم اونایی که از ایران میان بیرون استثنا میشن، برای اینکه بچه‌ای که اینجا به دنیا اومده اینجا بزرگ شده اصلا درک این رو نداره که حکومت آخوند یعنی چی. میدونید بنابراین اینم یه مشکلی که یه موقع من یادمی تو هایت پارک دکتر بختیار اولین بار اومده بود لندن، 2500 نفر فقط رفتن استقبالش. ولی امروز شما ببینید هر رهبر اپوزیسیون دعوت هم بکنید تو خارج چند نفر میان. این خیلی متاسفانه مشکله، در حالی که می‌بینی اوکراینیا، سوریا، بقیه چطور دارن.
امیدوارم حالا واقعا یه روزی فرصت بشه ما از این اعتراضات در داخل ایران، حالا اگر که امکانش باشه، فاصله بگیریم و واقعا عملکرد اپوزیسیون نگاه کنیم. یعنی شاید واقعا یه کمی باید سوال رو متوجه خود گروه‌های اپوزیسیون کرد و نحوه رفتار یا به هر حال اونجوری که اونها واکنش نشون دادن. آقای غریب، محور آخر رو با شما مطرح می‌کنم. جمهوری اسلامی هر کاری داره میکنه که مانع اطلاع رسانی بشه. در وضعیت فعلی شما به عنوان کسی که کارشناس اینترنت هستید، چه توصیه‌ای به مردم در داخل میتونید بکنید؟ چی کار میشه کرد؟
ببین فقط من یه چیز شخصی بگم، این اعتراضات در نظر من خیلی خوبه که الان واقعا یه رهبر نداره، چون واقعا با این سرکوب رسانه‌ای و حالا اینترنتی که داره اتفاق میفته، اگه رهبری داشت تا الان خاموش شده بود، چون رهبر تجمعات و اعتراضات نمیتونست با مردم در ارتباط باشه. این یه چیز خوبیه که این اعتراضات داره از نظر من، ولی در کل واقعا میبینیم که اینترنت ها رو که توی اینترنت های موبایل تو شهرهای مختلف قطع میکنن و با این هزینه گرونی هم که میگیرن واسه سرویس اینترنت، بازم همون هم قطع میکنن و مانع میشن که همون دقیقه فیلم و تصاویر به صورت زنده یا همون بعد از چند دقیقه به خارج کشور منتقل بشه، نشون داده ترس اوناست. و
چیکار میشه کرد؟
راهی که الان هستش میدین این طرف هم وسیله راههایی بود در آبای 98 که تست شده بود و آزمایش شده بود جواب میداد، ولی من فکر نمی کنم یه اتفاقی یه تستی کردن یا آزمایش کردن توی خوزستان چند روز پیش که اون راه هم بستن، یعنی اون راه هم قطع شد و کامل. و واقعا به نظر من همین الان اگه
بحث استارلینک مطرحه، اینترنت ماهواره‌ای و اینکه به هر حال دیروز ققنوس گروه ققنوس اعلام کرده که حاضر هزینه‌اش، یعنی در واقع پیشنهاد کرده که ایرانیان خارج از کشور هزینه اینترنت استارلینک ماهواره‌ای رو بدن و این برای ایران فعال بشه، این اصلا امکانش هست به لحاظ عملی و فنی؟
در حال حاضر چون استارلینک انکه شما یه اشتراک ماهیانه بعد بدید واسه استارلینک، اون یه هزینه حالا جدا، حالا میگیم دولت آمریکا میاد تحریما مشکل نداره اون به جدا، یا شما باید دستگاه رو بخرید میگیم دستگاه قاچاق میشه به ایران اونم به کنار. ولی در آخر وقتی که شما ماهواره که وصل میکنید، وقتی که سند و ریسیو داره، ارسال و دریافت داره، دولت ایران دقیقا میفهمه که شما کجا هستید. حالا ممکنه که مثل ماهواره یه حجم عظیمی وارد ایران بشه و واسه دولت سخت باشه که مقابله کنه مردم، ولی اگه 10 نفر رو بگیره بیاره جلوی تلویزیون بگه 10 نفر داشتن استارلینگ استفاده میکردن و ما گرفتیمشون، خیلی اوضاع فرق میکنه و همه تو خطر میفتن. ولی واسه خیلی رصدش واسه دولت ایران، چون آسمون ایران دست جمهوری اسلامی، خیلی راحت میتونه مشخص بکنه که کی داره دقیقاً کجا سیگنال میفرسته به ماهواره.
ممنونم. یک دقیقه با آقای نوری‌زاده و آقای مهدوی آزاد وقت میدم یه جمع‌بندی از صحبت داشته باشیم. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما با وضع موجود در حوزه اطلاع رسانی، در حوزه رفتار اجتماعی، در حوزه همه اون چیزهایی که در واقع مردم الان به خاطرش در خیابان هستن، چه باید کرد؟ چگونه این اعتراضات میتونه حرفش و پیامش رو به حکومت بفهمونه به نوعی؟
بله، من والا نظر شخصیم میگم، من اولا توصیه میکنم که حالا که در داخل ایران مسئله سرکوب و مسئله سانسور جدی هست، هر کسی در خارج از کشور میتونه لطفا کمک کنه. توصیه جدی که میکنم اغراق نکنید، اصلا توصیه میکنم که چیزی رو بزرگتر از اون که هست نشون ندید، تصور نکنه کسی اینجور اسمش فعالیت سیاسی است، اسمش پروپاگاندا علیه حکومت هست، به خاطر که در صداقت و در واقع در حقیقت قدرتی نهفته که در اگر پروپاگاندا قرار بود جواب بده الان حسین شریعت‌مداری مثلا خیلی در ایران محبوب بود. و نکته سوم در واقع تاکید میکنم بر وضعیت آسیب دیدگان، کسانی که بازداشت میشن، کسانی که کشته میشن، کسانی که تحت فشارن، خانواده هاشون بسیار رنج میکشن. و من فکر میکنم یکی از کارهایی که ما باید بکنیم توجه به وضعیت این خانواده هاست، اطلاع رسانی در مورد اونها که حس نکنن تنها.
آقای نوری‌زاده،
من خیلی حرفا رو مهدوی آزاد عزیزم گفت و خیلی هم روشن، و واقعا ماها جز این کاری نمیتونیم، بازتاب حقیقت، اون چیزی که واقعیت است، بدون مبالغه و تلاش برای اینکه ما آینه باشیم از اونچه مردم میخوان، به خواست مردم هم توجه کنیم. فقط یک کلمه بگم راجع به حرفای جناب غریبی. دولت ایالات متحده امریکا در جریان جنبش سبز به ما قول داده بود که ماهواره رو بذاره. این آقای مهندس خمینی ها ماه وقتش رو گذاشت ولی زیرش زدن آمریکایی.
طبق معمول دیگه. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه. فقط در پایان برنامه خدمتتون عرض می‌کنم که در شهر کرد کماکان اعتراض‌ها برقراره. به نظر میرسه که به مردم گاز اشکاور شلیک کردند، اینترنت همراه قطع و اینترنت خانگی به نظر میرسه بسیار ضعیفه. سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکا.